هشت شب در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید سهیل عربی زندانی سیاسی به سلول انفرادی منتقل شده است. یکی از دراویش گنابادی زندانی با بدن فلج به بیمارستان روانپزشکی منتقل شد و امیر کویت درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان گزارشگران بدون مرز از انتقال سهیل عربی زندانی سیاسی به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر به دلیل افشاگری درباره وضعیت اسفبار زندان تهران بزرگ خبر داد. این سازمان مدافع حقوق بشر با محکوم کردن این اقدام مقامات قضایی ایران اعلام کرده که فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی مطلع شده که فرزندش به زندان رجایی شهر منتقل شده و هم‌اکنون در سلول انفرادی به سر می‌برد. پیش از این در 29 شهریور گزارش شده بود که آقای عربی در پی انتشار فایل صوتی و افشای شرایط ناگوار زندانیان در زندان تهران بزرگ روز 28 شهریور به بهانه انتقال به بهداری از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده است. سهیل عربی سال 92 به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوکش توسط سپاه پاسداران بازداشت و ابتدا به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 7.5 سال زندان، 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و 2 سال ممنوع الخروجی تغییر کرد. مادر او خانم مظلوم نیست که سالها در پی دادخواهی برای فرزندش بود، سال گذشته بازداشت و تیر ماه امسال به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شد. همسر بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی خبر داد که همسرش را در حالی که به خاطر قطع داروها نیمی از بدنش فلج شده به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران منتقل کردند. صالح حسینی روز سه‌شنبه در یک رشته توییت نوشت که مقام‌های زندان بدون توجه به هشدارهای پزشک معالج به آقای محجوبی هر شب 14 تا 17 قرص خواب دادند تا ناگهان نصف بدنش از کار افتاده است. خانم حسینی اوائل شهریور نیز در نامه سرگشاده نوشته بود مسئولان زندان و بهداری همسرش را که از بیماری عصبی رنج میبرد تهدید به قطع دارو کردند. وی با ابراز نگرانی از نوع داروهای تجویز شده در بیمارستان روانپزشکی برای همسرش نوشت به همبندی‌های بهنام گفتند که او به درخواست خود به بیمارستان روانپزشکی منتقل شده است. آقای محجوبی در خرداد ماه سال جاری برای گذراندن دوره محکومیت 2 سالش به زندان اوین منتقل شد. بهنام محجوبی در شرایطی دستگیر و زندانی شده بود که بنا به توصیه و شهادتنامه پزشک شرایط تحمل حبس را نداشته است. شیخ صباح احمد جابر از صباح امیر کویت روز سه‌شنبه در سن 91 سالگی درگذشت. تلویزیون کویت ساعتی قبل از اعلام درگذشت او با قطع برنامه‌های خود اقدام به پخش تلاوت قرآن کرده بود. پیشتر گزارش‌هایی از بیماری و وخامت حال او منتشر شده بود. امیر کویت چندی پیش نیز به خاطر بیماریش به آمریکا سفر کرد و در آنجا تحت درمان قرار گرفت. نواف احمد جابر از صباح ولیعهد 83 ساله این کشور در مدت زمانی که امیر کویت تحت درمان قرار داشت اختیارات او را بر عهده گرفته بود. شیخ صباح احمد جابر صباح 14th امیر کویت است و پیش از آن که در سال 2006 به این مقام برسد برای چند دهه وزیر خارجه این کشور بود. به گفته مقامات رسمی در افغانستان انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت دایکندی واقع در مرکز این کشور موجب مرگ دست کم 14 غیر نظامی شده است. نصرالله قوری سخنگوی والی این استان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت کشته شدگان شامل 7 زن، 5 کودک و 2 مرد هستند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. خبرگزاری بلومبرگ از طرح دولت آمریکا برای اعمال تحریمی گسترده‌تر بر ایران خبر داده است. طرحی که بنا به گزارش ها هنوز نهایی نشده و به تایید رئیس جمهوری ایالات متحده نرسیده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
تحریمی که به وسعت همه حوزه مالی ایران است. حوزه‌ای که هنوز بیش از 10 بانک ایرانی در آن می‌توانند فعالیت‌های محدودی داشته باشند، اما بنابر طرح تحریمی که خبرگزاری بلومبرگ به آن پرداخته، این بانک ها نیز در لیست سیاه قرار می گیرند. بلومبرگ به نقل از افرادی که نامی از آنها نبرده، هدف این طرح تحریمی تازه را دو سویه تعریف می کند. از یک سو بستن یکی از آخرین منافذی که حکومت ایران همچنان از آن کسب درآمد می کرد و دوم ایجاد مانعی در مقابل راه وعده‌ای که جو بایدن نامزد حزب دموکرات درباره بازگشت به برجام داده است. حدود یک ماه پیش مارک دوبوویتس و ریچارد گولدبرگ دو تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها که رابطه نزدیکی با کاخ سفید دارند در مطلبی این پیشنهاد را به عنوان ضربه نهایی به حکومتگران جمهوری اسلامی ارزیابی کرده بودند. آنها در مطلبی در روزنامه وال استریت جورنال نوشته بودند که این منطقی نیست که حتی نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی درباره همکاری با بانک‌های ایرانی هشدار می‌دهد، اما دست کم 14 بانک ایرانی همچنان از سیستم سویفت استفاده می‌کنند. به نوشته بلومبرگ، طرح تحریمی اخیر که هنوز نهایی و برای تایید به دونالد ترامپ داده نشده، در ابتدا با استقبال مقام‌های نزدیک به رئیس جمهوری ایالات متحده مواجه نشد، چرا که آنها معتقد بودند چنین تحریم گسترده‌ای می‌تواند بخش تبادلات بشردوستانه را تحت شعاع قرار دهد، آن هم خصوصاً در دوران همه‌گیری ویروس کرونا در جهان. اما از آن زمان با حمایت‌های کسانی که بلومبرگ آنها را تندروهای داخل و خارج از دولت خوانده، این طرح حمایت‌های بیشتری جلب کرده است. راه پیشنهادی برای حل مشکل تبادلات بشردوستانه هم مجوزهای خزانه‌داری یا اقداماتی چون کانال بشردوستانه سوئیس عنوان شده است. راهکاری که اسفندیار باتمنگلیچ، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا میگوید تا اینجا کارایی لازم را نداشته است.
حامیان این تحریم ممکن است بگویند که خزانه‌داری می‌تواند کانال‌های ویژه‌ای ایجاد کند تا تجارت بشردوستانه ادامه یابد. اما شواهدی بر کارآمدی چنین کانالی وجود ندارد. اولین راهکار خزانه‌داری کانال مالی تجارت بشردوستانه سوئیس، علی‌رغم اینکه به عنوان نشانی از تعهد آمریکا به مردم ایران برای صدور مجوز امور بشردوستانه ارائه شد، اما میتوان گفت هیچ کاری انجام نداده است. اینکه ایران فقط بتواند برای تهیه غذا و دارو از طریق چنین کانال‌های مبادلات مالی داشته باشد پایدار نیست و تهدیدی جدی برای سلامت مردم ایران خواهد بود.
البته که رویکرد دیگر نیز در این میان مطرح است. گروهی هم هستند که بر این باورند جمهوری اسلامی از مسیر بشردوستانه برای منافع خود استفاده می کند. از جمله این افراد یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آلمان است.
بشردوستانه ترین اقدام در مورد ایران حمایت از مردم ایران و اعتراضهاشون و مطالبات دموکراسی خواهانه اونهاست. برای ایجاد حکومت کارآمد و دموکراتیک در ایران، نه ایجاد چنین کانال هایی که سرانجام قطعاً یک سرشون به شرکت های متعلق به سپاه پاسداران وصل میشن.
موارد مورد اختلاف میان موافقان و مخالفان اقدامات تحریمی بیشمار است. در کنار موضوع بشردوستانه، منتقدان این طرح تازه تحریمی میگویند ایران آنچنان تحت تحریم است که افسودن بر آن تأثیری نخواهد داشت. اما یوحنا نجدی معتقد است در کنار جلوگیری از دور زدن تحریم ها، این اقدامات ایالات متحده می تواند در حوزه های دیگری هم کارایی داشته باشد.
آمارهای دولتی در ایران نشون میده که تقریبا نیمی از مردم اساساً هیچ پسندازی ندارن. بخش های مختلف اقتصاد کشور به ویژه صنعت و خدمات رشد منفی دارن و اقتصاد ایران در واقع صادرات ایران در بهار امسال 45% کاهش نشون میده. این تصویری از اقتصاد کنونی در جمهوری اسلامی هستش که مردم اون شرایط و مردم در داخل ایران این شرایط دارن با گوشت و پوست و خون خودشون تجربه میکنن. از لحاظ سیاسی هم نظام آنچنان با آشکارا با عدم مشروعیت روبرو هستش که به مثابه راه حل دائما در حال افزایش گروه‌های ضربتی و محله‌ای برای سرکوب اعتراض‌های پیشروز، چون خود نظام بهتر از همه میدونه که چه اعتراض‌هایی در داخل جامعه ایران زیر پوست شهر نهفته هست و به زودی آشکار میشه.
آنطور که خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود آورده و مارک دوبوویتس و ریچارد گولدبرگ هم یک ماه پیش در مقاله خود به آن پرداخته بودند، انتخابات ریاست جمهوری که اندک زمانی به برگزاری آن باقی است، هدف دیگر حامیان تحریم است، چرا که نامزد دموکرات‌ها جو بایدن گفته است در صورت پیروزی و با فرض پایبندی ایران به تعهداتش آمریکا به برجام باز می‌گردد. حال حامیان سفت و سخت تر کردن نظام تحریمی می‌گویند آمریکا با چنین اقداماتی می‌تواند مانع این بازگشت فوری شود. اگرچه که برخی نیز چنین مبنایی برای تحریم را مشکل ساز می دانند. چرا که می گویند تحریم نمی تواند بر این فرض استوار باشد که مانع دیپلماسی شود و باید تسهیل کننده آن باشد. از همین رو هم چون مبنای این تحریم به گفته آنها مشکل دارد به همون سرعتی که وضع شده می تواند رفع شود.
اما درگیری نظامی میان آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ همچنان ادامه دارد. تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ، درباره این درگیری‌ها به رادیو فردا میگوید:
تمام شواهد حاکی از اینه که نشانه‌هایی از رودررویی تمام عیار بین دو کشور ارمنستان و آذربایجان از دو ماه پیش به چشم می‌خورد. نخستین این رودررویی رو ما در ژوئیه همین گذشته داشتیم که تلفاتی از دو طرف رو هم به همراه داشت و اون زمین ساز یک رودررویی گسترده تر بود که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. یعنی آذربایجان در وضعیتی قرار داشت که خودش رو بعد از سالها در موقعیتی میدونست که میتونه در حقیقت پایانی بگذاره بر این مناقشه بلند 30 ساله. در طول این 30 سال دو کشور رغبت چندانی به رودررویی نظامی نداشتند. مشکلات عدیده داخلی داشتند، مشکل مشروعیت داشتند و از این دست و تلاش میکردند که این بحران رو به گونه ای به حاشیه برونن و همیشه با توسل به ریشه های عمیق تقابل بین دو کشور نوعی رفتار مردم خودشون رو کنترل کنند. اما از چند ماه گذشته با حمایت ترکیه و رویکرد تازه ترکیه در این منطقه آذربایجان عزم خودش رو جزم کرد که به شکل جدی به این مسئله بپردازه. این آنچه بود که در حقیقت خورند رفتار ارمنستان نبود. ارمنستان بیشتر تلاش میکرد که وضعیت در همون حالت نه جنگ و نه صلح باقی بمونه. ببینید ما دو بازیگر مطرح داریم در این منطقه و یک بازیگر کمتر مطرح. دو بازیگر مطرحمون ترکیه و روسیه است. ترکیه تمام قد پشت جمهوری آذربایجان ایستاده، چیز تازه‌ای هم نیست. روسیه هم تمام قد پشت ارمنستان ایستاده. بزرگترین پایگاه قفقاز جنوبی در خاک ارمنستان رو داره روسیه. تسلیحات در اختیار ارمنستان قرار میده، مشاوران نظامی داره و هیچ کتمان هم نکرده نقش خودش رو در مسائل امنیتی و نظامی ارمنستان. خب حالا بازیگر کمتر مطرح ایرانه. این که دو کشور تلاش میکنن، دو کشور مطرح مثل ترکیه و روسیه تلاش میکنن که به نوعی دخالت کنن در عرصه این تقابل، به هر صورت به جد مطرحه. اما من داوری اینه که ایران کمتر اشتیاق داره، راغبه که وارد این داستان بشه و این فرضیه هم که در حقیقت نیروهای کرد از طریق ایران روانه جبهه شدن رو من به سختی میتونم قبول کنم. چرا که هر گونه در حقیقت گسترش دامنه این تقابل بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان به ضرر ایرانه، به خاطر اینکه دامنش میتونه در حقیقت آتشی باشه که ایران رو و به ویژه به آذربایجان ایران رو هم در بر بگیره. ما میدونیم که جمعیت آذربایجان ایران تا یه حدی این تقابل رو در حقیقت از نزدیک دنبال میکنه، دل سپرده در حقیقت این نزاع قومی هست و میتونه برای جمهوری اسلامی سبب ساز مسائل امنیتی عدیده بشه. بنابراین جمهوری اسلامی گمان نمی کنم که به راحتی بتونه خودشو متقاعد کنه که جانب یکی رو بگیره و تلاشی که میکنه برای اینکه این نقطه پایانی بذاره برای مناقشه و فراخوان آتش بس رو میده، به داوری من تلاش درست.
در اینجا این بخش خبری رادیو فردا هم به پایان رسید. در این غروب مهر ماهی من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.